مار نیست، نترس. در اینجا تکلیف نیست، تعلیم است. پس اگر کسی ترسید رو ترس کاذب به باور هم نداشت، معنیش این نیست که این لا تخشوهم نهی مولوی است. نهی مولوی باید زمینه داشته باشد، مصلحتی داشته باشد. اصلا چیزی که نیست مولا چگونه نهی کند؟ جایی که بیگانگان طمع دارن زمینه برای خشیت هست، اونجا مولا نهی میکند، میفرماد که ترس از اینها حرام است، باید به دفاع از اسلام برخیزی. اما وقتی اونها ناامیدند و کاری نمی کنند، ترسی ندارد. پس اگر کسی ترسید، اسلام او را تعلیم میدهد نه تکلیف. ولی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام، اونها قبل از بیان الهی زمینه برای ترس بود، ولی به نهی الهی، نهی مولوی عمل میکردند و نمیترسیدند، چون که خدا در آیات دیگر فرمود که فلا تخشوا هم بخشوا نی. و بعد از یأس کافران از ارشاد الهی هم استفاده میکنن، دیگه مجال برای ترس نیست. بر تقدیر این لا تخشوا هم حتما نهی ارشادی است، اما بخشونه نهی مولوی است، برای اینکه همون خدایی که دین را کامل کرده است، همون خدایی که دین را نعمت را تمام کرد و همون خدایی که اسلام را به عنوان دین مرزی اعلام داشت و اعلام کرد، اگر ببیند مسلمین یا گروهی از اونها به دین عمل نکرده اند، اونها را کیفر بکنن. پس بخشونه یه امر ارشادی نیست، امر مولوی است رو قرینه‌ای که دارد، اما لا تخشوهم امر ارشادی است. مطلب دوم آن است که شما جامع قرطبی را، تفسیر جامع البیان و جامع الاحکام قرطبی را که ملازم فرمایید، با اون بحث مبسوطی که دارد، چون طرز تفکر اینها نوعا انفکاک دین از سیاست است، تمام بحث‌های اینها در این محور است که چون احکام تمام شده است، دین کامل شد. غافل از این که دشمن از احکام فقهی هراس ندارد و ناامید نمی شود. اون که تا دیروز به فکر براندازی نظام اسلامی بود، نه برای این بود که مثلا آیه حرمت علیکم المیت نازل نشده است، یا این چند چیز اخیراً اضافه شده است، یعنی منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه و اکیلت و سبا، حالا این چند تا حرام که نازل شده است، دیگه کافران ناامید شدن از براندازی نظام اسلامی. این چنین نیست. اول تا آخر این کتاب مبسوط رو میبینید در زمینه الیوم یا اسر لزینه و الیوم اکمل تو، میبینید در محور همین احکام فقهی دور میزند. یک کسی که از تفکر او جدایی دین از سیاست است، برداشت او هم این چنین خواهد بود. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که همین ها که الیوم اکملت لکم دینکم را به احکام فقهی با برگردوندن، مبتلا شدن به اون نقدی که خودشون در ذیل آیه در ذیل سوره نساء گذشت. آخرین آیه سوره نساء که حکم فقهی بود، اون را نقل کردن که آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، یعنی آیه 176 سوره نساء که آخرین آیه اون سوره بود. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک تا آخر آیه. نقل شده است که این آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. اونگاه جواب میدن که این آخر بودن اون نسبی است، یعنی آخرین آیه که در باب فرائض و مواریث و احکام ارث نازل شده است این آیه است، نه آخرین آیه بالقول المطلق که در باره هر مسئله دینی باشه. مطلع بعدی آن است که اینها که گفت همین الیوم اکملت را ناظره به حکم فقهی دانستن و گفتن که این در روز عرفه نازل شده است، باید بپذیرن که این آخرین آیه است و از این به بعد هیچ آیه نازل نشده است، در حالی که آیات فراوانی از این بعد نازل شد. پاسخ میدهن که این اون آیاتی که نازل شده است مربوط به احکام نیست، آخرین حکم در همین عرفه نازل شده است و دیگه از این بعد حکمی نازل نشد. خب اونگاه نقدی که بر اینها وارد است این است که مگر دین منحصر در فروع است؟ اگر آیاتی مربوط به اصول دین نازل بشود، همین دین را تکمیل می کند. پس الیوم اکملت لکم دینکم در اون وقت وقتی معنا پیدا می کند که بعد از او نه حکم فقهی و فرعی نازل شده باشد و نه حکم آیه معرفتی به حکم اصولی، در حالی که آیات فراوانی در طی این 80 روز 80 یکی دو روز نازل شده است. اونا ناچارن بگوین که این الیوم اکملت لکم دینکم یعنی الیوم اکملت لکم فروع دینکم. میبینید لحظه به لحظه و مرحله به مرحله اینا مشکل دارن. وقتی به اونها گفته میشود خودتون گفتید آیه آخر سوره نساء آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شد، میگن این آخریتش نسبیه، یعنی درباره میراث و فرائض. وقتی گفته بشود که این الیوم اکملتو اگر در 11ام ذیحجه در 9ام ذیحجه نازل شده است، اون وقت 81 روز از عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونده است، در این مدت معارفی بر پیغمبر نازل آیاتی نازل شد. جواب میدن به اینکه اون آیات مربوط به احکام نیست، هیچ حکم فقهی بعد نازل نشد. البته این باید استقصا بشود که آیا درست است یا نه. بر فرض اگر ثابت بشود که هرچه بعداً نازل شده است مربوط به هیچ کدام مربوط به حکم فقهی نیست، اونگاه این دین را باید خصوص فروع دینی معنا کنن. الیوم اکملت لکم دینکم یعنی الیوم اکملت لکم فروع دینکم، برای اینکه آیاتی که در طی این 80 روز نازل شده است بخشی مربوط به توحید است، بخشی نسبت به معاد است، یه مقدار راجع به نبوت و رسالت عامه است، یه مقدار راجع به موعظت و اخلاق است، این هم جزء دین است دیگر. مگر اینکه بپذیرن الیوم اکملت تو این آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده است و بعد از او هیچ آیه ای نازل نشده، نه درباره اصول و درباره فروع، این که نیست. لذا اینها قدم به قدم مشکل دار. مطلع بعدی آن است که هم درباره یهودیان عقل شد هم درباره مسیحی ها، که یک عالم یهودی مثلا به عمر گفت که شما در قرآن آیه ای دارید که اگر ما می داشتیم عید می گرفتیم. عمر گفت کدوم آیه است؟ گفت الیوم اکملت لکم دینکم. گفت بله من میدانم که این در چه زمینی نازل شد و کی نازل شد، در روز جمعه نازل شد در یا در روز عرفه نازل شد که روز جمعه بود. اینا یه عالم مسیحی هم همین حرف را به عمر زد که شما آیه‌ای در قرآن دارید که اگر ما می‌داشتیم عید جشن می‌گرفتیم. عمر گفت کدوم آیه است؟ گفت آیه الیوم اکملت لکم دینکم. گفت بله من می‌دانم که این در نهم ذی‌الحجه نازل شده است، در عرفه نازل شده است و مانند آن. این رو نقل می‌کنن. بعد می‌گن بعد از نازل شدن این آیه همه خوشحال شدند. طبق بعضی از نقل ها ابوبکر گریه کرد، طبق نقل دیگر عمر گریه کرد. گفتن چرا؟ گفتن هر چیزی که رو به کمال برود دیگه از اون به بعد رو به نقص میگراید، یا دیگه مثلا جا برای آمدن وحی جدید نیست و این از خبر از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میداد که مثلا پیغمبر رحلت میکند. خب عهده اثبات این خبرها به عهده خود مدعیان اونهاست. ولی ملاحظه فرمودید که از مجموع خطوط کلی قرآنی برآمد که این الیوم اکملتو با الیوم یعیس الذین کفرو هماهنگند، وحدت سیاق دارند، یک جا نازل شدن، این یک مطلب. و یعیس کافران در مقابل طمع اونها بود، اون دو مطلب. اون طمع اونها در براندازی اسلام بود و از بین بردن وحی بود، این سه مطلب. و امروز یه پدیده رخ داد که دیگر کافران اهم از مشرکین و یهودیا و مسیحا به فکر براندازی نظام اسلام نیستن، این چهار مطلب. اون حتما باید مسئله ولایت باشد که قیم دین است، رهبر دین است، امام مسلمین است، مدافع حرم دین است و مانند آن. حالا میرسیم به روایاتی که در ضمن این آیه آمده است. ممکن است بعضی از مطالب این آیه هنوز در خلال بحث‌ها یا اندک لازم بود عرض بشود، ولی ببینیم روایاتی که در ضمن این آیه آمده است همین معنا را تایید می‌کند یا نه. نوع روایات را در کتاب شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 587 به بعد می‌بینید. گرچه بعضی از این روایات سنداً ضعیف است ولی بعضی قابل اعتماد و مطابق با قرآن. روایت اول در همون صفحه 587 از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرد که این الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم نزلت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. البته در روایت بعد که جابر از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند، فقط مصداق کاملش زمان ظهور ولی از ارواح نافدا هست که او که قیام کرد همه ناامید میشوند، همه دشمنان آمید میشه. و البته لیو زهره و علی دین کلهی و مصداقی است که در آخر زمان پیدا میشه. روایت بعدی که از اصول کافی است، عده از امام باقر سلام الله علیه نقل کردن که فرمود و کانت الفریضه تنزل بعد الفریضه الاخرى و کانت الولایه آخر الفرائض، فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. و این لام لكم که این لكم هم که مقدم است بر دینکم برای اهمیت اون سود و نفع جامعه اسلامی است. مثل درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الم نشرح لك صدرك. گاهی برای فهموندن نفع فرد یا جامعه اون کلمه را مقدم ذکر میکنم. نفرمود علم نشره صدرک لک، اولا لک اصلا لازم نبود علم نشره صدرک. ولی این که موسی کریم عرض بکنه ربش رحلی صدری یا ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علم نشره لک صدرک، یعنی این نعمت را ما به سود تو به تو دادیم. در هر دو جا این هست، اهمیت مسئله اقتضا میکند که این لی در رب شرح لی، لکه در لم نشرح لکه، لکم در الیوم اکملت لکم مقدم ذکر بشود بر اون مفعول. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که حالا شواهدی هم اقامه خواهد شد که نعمت در قرآن کریم مصادیق زیادی دارد، ولی نعمت مطلقه همون نعمت ولایت است، نعمتی که مقید نباشد. اون چه که از اصول کافی نقل میکند این است که قال ابو جعفر علیه السلام یقول الله عز و جل لا انزل علیکم بعد هذه فریضتن وقد اکملت لکم الفرائض، که با آمدن ولایت همه چیز کامل شد و بسیاری از احکام دین است که شما از ولی خودتون یاد میگیرید، در حالی که ما یقین داریم بسیاری از احکام به صورت جزئی در قرآن کریم نیامده. شما میبینید یک نفلیه ایست و یک الفیه ای، هزار حکم واجب و 33,000 حکم مستحب برای نماز است. اون الفیه را مرحوم شهید برای احکام واجب نماز نوشته، اون نفلیه را برای احکام مستحب به نماز نوشته. در بین این 4,000 حکم چند حکم بیشتر از نماز در قرآن کریم نیست؟ وقتی ولی الله را ذات اقدس اله نسب کرد که او حامل دین است و دین شناس است، مبین دین است، مفسر دین است، دین را کامل کرده است. در سوره مبارکه 8 هم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همون را اخذ کنید و اون چرا که نهی کرد ترک کنید. مسئله حدیث ثقلین و مانند اون را پیغمبر فرمود است، و اگر پیغمبر فرمود که اینها مبین قرآنند، تاری تل به قرآنند و از قرآن جدا نمی شوند، بنابراین تفسیر قرآن و تفصیل احکام را از اونها یاد بگیرید. در همون حجة الوداع هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ چیزی نیست که شما را به خدا و بهش نزدیک کند مگر اینکه من گفتم، هیچ چیز نیست که شما را به جهنم نزدیک کند و از خدا دور کند مگر اینکه من نهی کردم، در حالی که بسیاری از این احکام به وسیله ائمه علیهم السلام به ما رسیده است. بنابراین این که فرمود من گفتم، یعنی ولو به نسب مفسران و معلمان کتاب و حکمت که اهل بیت هست این کار را من تتمیم کردم. البته اصول کلی و خطوط جامع را قرآن به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان فرمودم. البته دیگه روایت بعدی منصور ابن یونس از ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام، البته درباره ابی جارود خب سخنی است که در بحث‌های قبلم اشاره شد، دارد که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فرز الله عز و جل، تا میرسد به اینکه ثم نزلت الولایه، و این در روز جمعه بود، در عرفه بود، که انزل الله علیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و کان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب. منتها ابلاغش در مسئله قدیر خم بود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي حديث عهد بالجاهليه و متى اخبرتهم بهذا فابن عمي يقول قائل و يقول قائل، یعنی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم در نفس خود گفت پیروان من مدت هایی نیست که از جاهلیت جدا شدن، تازه از جاهلیت به اسلام در آمدن، و من اگر این رهبری را به نام پسر عموی خودم به اینها ابلاغ بکنم، اینا خیال میکنن که ما خواستیم در داخله خانوادگی رهبری را حفظ بکنیم، غافل از اینکه عصمت شرد است و عصمت را ذات اقدس اله میداند. فقلت فی نفسی من غیر ان ینطق بهی لسانی، من این حرف رو بر زبان جاری نکردم ولی در قلبم گذروندم که اگر من این رو ابلاغ بکنم ممکن است اینها بگوین که مسئله خلافت و رهبری را در خاندان خود منحصر کردم. اونگاه فعتتنی عظیمتون من الله عز و جل که اوعدنی اِلَّمْ اُبَلِّغْ اَنْ يُعَذِّبَنِي. وحی الهی آمده است که اگر چون که این مسئله را ابلاغ نکنیم فما بلغت رسالت، رسالت الهی را ایفا نکردی. فنظرت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و اِلَّمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که همین آیه در سوره مبارک مائده هست، یعنی همین آیه مائده است که بعد خواهیم خوند. اونگاه فاخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بید علی علیه السلام فقال یا ایها الناس انه لم یکن نبی من الانبیاء ممن کان قبلی الا وقد امره الله ثم دعاه فاجابه. همون مردم، هیچ پیامبری قبل از من نبود مگر اینکه بعد از یه مدتی رحلت کرد. همه انبیا رحلت کردن و من هم باید دعوت خدا را اجابت کنم. هیچ پیامبری نبود الا اینکه فقط امره الله، خدا عمر لازم را به او داد، ثم دعاه فاجابه، خدا او را دعوت کرد یعنی با ارتحال و او هم اجابت کرد و رحلت کرد. فاو شکو ان ادعا فاجیبه، منم ممکن است نزدیک است که خدا منا دعوت کند و من دعوت خدا را اجابت کنم. و انا مسئولون و انتم مسئولون، فمازا انتم قائلون، هم من مسئولم هم شما. چون این مسئولیت عمومی است، در اوائل سوره مبارکه اعراف دارد که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. در قیامت همه مردم مسئولن، هم انبیا مسئولن هم امم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هم من مسئولم هم شما، شما در باره رسالت من چه حرفی دارید؟ قالوا نشهد انک قد بلغت و نصحت و ادیت ما علیک فجزاک الله و افضل جزاء المرسلین. عرض کردن ما شهادت میدیم که تو آیات الهی را، احکام و معارف الهی را ابلاغ کردی، نصیحت کردی و وظیفه رسالت عمل کردی. فقال اللهم اشهد، این جمله را پیغمبر سه بار گفت، اللهم اشهد، این رو ثلاث مرات گفت. ثم قال یا معشر المسلمین هذا ولیکم من بعدی فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. وجود مبارک استعمیر فرماد که پیغمبر دست من رو گرفت در اون سخنرانی، با این با مردم محاوره کرد، از اونا سوال با اونا از اونا سوال کرد، جواب شنید، بعد فرمود هازا ولیکم من بعدی و شهازران به غایبان برسان که علی خلیفت الله است و ولی الله. روایت بعدی که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند این است که آخر فریضه انزلها الله تعالی الولایه ثم لم ينزل بعدها فریضه، فریضه این نیامده. حالا ممکن است آیه درباره توحید، آیه درباره نصیحت، آیه درباره معاد و مواقف معاد آمده باشد. ثم نزل الیوم اکملت لکم دینکم فاقامها رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجحفه فلم ينزل بعدها فریده. این اون قبلی در اصول کافی بود، یعنی قبل از این روایتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم خوندیم، و اما این یکی در روزه کافی است، یعنی جلد هشتم کافی. اون والذین بله مکرر نازل شد، اما یک ابلاغ عمومی شده باشد، بلغ ما انزل الیک باشد در برابر 120 هزار جمعیت که ابلاغ شده باشد، این چنین نازل نشده. وگرنه در طی تو بحث‌های دیروز و پریروز هم گذشت که از همون حدیث یوم الدار مسئله ولایت مطرح بود و انذر عشیرتک الاقربین، از همون بدء پیدایش اسلام مسئله خلافت مطرح بود که انذر عشیرتک الاقربین، حضرت اینا رو دعوت کرد، بعد فرمود هر کس اولین کسی باشد که دعای مرا اجابت می کند این وزیر من و نائب من خواهد بود، که آخرین دیگه نازل شده است این است. وگرنه این حکم که این به عنوان مکمل دین نازل شده باشد که به پیغمبر فرماید ابلاغ بکن به اون وضعی که همگان بشنوند. در روزه کافی خطبه وسیله از امیرالمومنین علیه السلام هست و در اون خطبه وسیله دارد که حین تکلمت طائفه فقال نحن مبالي رسول الله صلی الله علیه وسلم فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الى حجه الوداع ثم سار الى قدير خم فامر فاسله فأصلح له شبه المنبر ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رؤي بياض ابتيه. هست امیر می فرماد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست بازوی مرا گرفت و بلند کرد تا اینکه سفیدی زیر بغل پیغمبر دیده شد. رافعا صوته که در اون محفل اینجوری فرمود من کنت مولا فعالیون مولا اللهم وال من والاه و عاد من و عادا و کانت علا ولایتی ولایت الله و علا عداوتی عداوت الله و انزل الله عز و جل فی ذلک الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فکانت ولایتی کمال الدین و رضا رب جل ذکره. از اعمالی مرحوم صدوق هم ایشون نقل میکنن که امام صادق سلام الله علیه از آبای گرامیش و آبای کرامش تا به رسول خدا صلی الله علیه وسلم که در یوم قدیر خم فرمود یوم درباره قدیر خم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یوم قدیر خم افضل و اعیاد امتی و هو الیوم الذی امرنی الله تعالی ذکره فیه بنصب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی یهتدون بهی من بعدی و هو اليوم الذي اكمل الله فيه الدين واتم على نعمتي امتي فيه النعمه ورضي لهم الاسلام دينا. روایت بعدی که به امام حسن سلام الله علیه میرسد که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند این است که حب و اهل بیتی و ذریتی استکمال الدین. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه را تلاوت کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. روایتی که مرحوم طبرسی هم در مجمع نقل کرد این است که ابی سعید خدری میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی این آیه نازل شد این چنین فرمود الله اکبر و علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا رب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب من بعدی و قال من کنت مولاه فعلی مولا اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذر من خذله. و از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما طبق نقل مرحوم طبرسی این چنین آمده است که انه انما نزل بعد ان نسب النبی صلی الله علیه و سلم علیان علما للانام یوم قدیر خم بعد منصرفه ان حجت الوداع قالا یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام و هو آخر فریضه انزلها الله تعالی ثم لم ينزل بعدها فریضه. روایت بعدی از تهذیب الاحکام مستدن به امام صادق سلام الله علیه دارد به این که وجود مبارک امام صادق فرمود شهادت الاخلاص لک بالوحدانیه و انک انت الله لا اله الا انت انت الله الذی لا اله الا انت و ان محمدا صلی الله علیه و سلم عبدک و رسولک و علیا امیر المؤمنین و ان الاقرار به ولایته تمام توحیدک و الاخلاص به وحدانیتک و کمال دینک و تمام نعمتک و فضلک علی جمیع خلق که به بریتک فینک قلت به قولک الحق الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ائمه علیهم السلام نه تنها این را در نقل ها می فرمودند، در درس ها می فرمودند، در ادعیه هم ذکر می کردند، یعنی نحوه دعاها اونا هم تعلیم های مسئله ولایت بود. فلک الحمد علی ما مننت به علینا من الاخلاص لک به وحدانیتک اذ هدیتنا لموالات ولیک الهادی من بعد نبیک المنذر و رضیت لنا الاسلام دینا به موالاته. حدیث بعد که از عیون اخبار رضاست، وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه ختم می شود، در اونجا حضرت فرمود و انزل فی حجت الوداع به یا آخر عمره، خداوند نازل کرده است یا انزل در حجت الوداع، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و امر الامامت من تمام الدین. روایت بعد که باز مرحوم صدوق در کتاب خصال از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله نقل میکند، این است که ان کبیر مؤمن فرمود ان به ولایتی اکمل الله لهذه الامه دینهم و اتم علیهم النعمه و رضی اسلامهم اذ یقول یوم الولایته لمحمد صلی الله علیه وسلم اخبرهم انی اکملت لهم دینهم و رضیت لهم الاسلام دینا و اتممت علیهم نعمتی کل ذلک من من الله، که من منن الهی است، علیه فله الحمد. حدیث بعدی که از علل الشرایع است، اون هم به امام مجتبی سلام الله علیه میرسد که فرمود ان الله عز وجل بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض ذلک علیکم لحاجه منه الیه بل رحمتا منه الیکم لا اله الا هو لیمیز الخبیث من الطیب و لیبتلی ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم و لیتسابقوا الی رحمته و لتتفاضل منازلکم فی جنته ففرض علیکم الحج و العمره و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و الصوم و الولایه و جعل لکم بابا لتفتحوا به ابواب الفرائض و مفتاحا الى سبیله. کی مسئله ولایت همون طوری که تو بعضی از نصوص دیگر است که لان الوالی هو الدلیل علیهن، سر اینکه ولایت از سایر احکام بالاتر است برای اینکه کلید اونهاست و اگر چنون چه ولی باشد این احکام زنده است، اگر ولی نباشد این احکام یا مرده است یا اسیر. بعد فرمود اگر اهل بیت نبودن، یعنی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم و اوصیای بعد نبودن، کنتم حیارا کالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض و هل تدخلوا قریتون الا من بابها، مگر هیچ شهری یا هیچ روستایی می شود وارد شد مگر از درش. فلما من الله علیکم به اقامت الاولیا بعد نبیکم قال الله اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی این انا مدینت الان و علیم بابها، یعنی در حقیقت ولایت باب نوبت است. این که فرمود مگر جای رو بدون ولایت می شود وارد شد، همین است. روایات دیگری هست که احیانا همین رو تأیید بکند، ممکن است بعضی از این روایات در ذیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.